بسم الله الرحمن الرحیم. در چهارمین استثناء کذب، استثناء کذب در حرب بود که اجمالا عرض کردیم که ادله خاصه و روایات خاصه به این مورد سه چهار تایی است که ضعیفه، اما بر اساس اون قاعده جواز الخدعت فی الحرب و همینطور رو قواعد کلی در باب تزاهم، کذب در حرب جایز می شود، ولی نه از باب استثناء ویژه و خاصی در اینجا، از باب اون قاعده جواز الخدعت فی الحرب و یا از باب اون قاعده تزاهم. به تعبیر دیگر اینجا عرض بکنم که استثناءات کذب که اینجا بحث می شود، عرض شود که دو نوع، یک استثناءات خاصه داریم که دلیل خاص وارد شده، مثل همون دفع ضرر و امثال اینها، و استثناءات عامه هم داریم که همون از باب قاعده تزاهمه، یعنی هر جا که این گناه با گناه دیگر در تزاهم قرار بگیرد و اون طرف اهم از این طرف باشه، اون مقدمه بر این میشه. ولی این استثنای به معنای عام قصه که از باب تزاهم باشه، اون اصلا اینجا گفتن نداره و نیاز به طرح در اینجا نداره. قاعده تزاهم هر جا که تکلیفی با تکلیف دیگر متزاهم بشه و یکی اهم یا محتمل الاهمیه باشه، اون مقدمه. در کذب در حرب اینجا یک حالت سومی هم وجود داره، برای اینکه اینجا ما ادله خاصه تمام نیست، ضعیفه. قاعده تزاهم البته وجود داره، منتها بین این دو دلیل یک قاعده هم به نام الخدعه فی الحرب داریم که اون با اینجا اون وقت در اینجا مزید بر علت هست. در حقیقت اگر خوب دقت بکنید، ببینید یک جایی دلیل خاصی و روایت خاصی آمده که الکذب لدفع الضرر یا نمیدونم اون مورد دوم، این جایزه. این قشنگ دلیل خاص مقید اطلاقات و عموات کذبه. این یک نوعه که مورد اول و دوم از همین قبیل بود. دلیل خاص روایات مقیده ای میاد میگه اون اطلاق اینجا نیست. این یک نوعه که مورد اول و دوم اینجور بود. نوع دوم این است که نه، اصلا هیچ دلیل خاصی چیزی در کار نیست، فقط از باب قاعده تزاهم. کذب در جایی با یک تکلیف دیگری تزاهم پیدا کرده و اون اهم یا محتمل الاهمیه است، بدون اینکه هیچ دلیل خاصی و چه داشته باشه. این نوع دومه. نوع سوم اینه که نه، دلیل خاص به اون معنا نیست، ولی یه قاعده ویژه‌ای داریم که در اون مورد جاریه، مثل همین کذب در حرب. کذب در حرب اون سه چهار روایتی که به طور خاص تقیید میزد اطلاقات کذب، این تمام نبود. قاعده تزاهم به عنوان یه قاعده خیلی کلی که خیلی جاها جاری میشه، چرا اینجا جاری بود؟ اما در کذب یه چیز غیر از این دو حالت وجود داره و اون اینه که قاعده ای داریم به نام الخدعه فی الحرب جایزتون، که این قاعده میاد در اینجا کذب رو تجویز میکنه، نه دلیل اونچنان خاصیه که مقید اون اطلاقات باشه به عنوان کذب در حرب، اینجوری نیست، و نه این هم که فقط به یک قاعده خیلی عام تزاهم تمسک بکنیم، نه، یه قاعده خاصه ایست، نه مورد را تعیین بکنه، قاعده است. ولی در این حال اون قاعده تزاهم به معنای خیلی وسیع و شامل هم نیست. کذب در حرب از این قبیله، یعنی دلیل خاصش داره اما ضعیفه. بعد اون تزاهم هم اینجا جاری می شود، منتها غیر از این قاعده روایات خاصه و غیر از اون قاعده تزاهم که خیلی عامه، غیر از اون یه قاعده ای داریم به نام الخدعه فی الحرب جایزتون. چی؟ بله، اونم چرا، اون مورد خاصه باز، اون دیگه بله، یعنی کاملا در مورد خاص این وارد شده. ببینید این نکته واضحه، من توضیحی راجبش دادم. فقط اینجا ممکنه یک سوالی کسی بکنه که این سوال فنی اصولی است، کسی سوال بکنه که نسبت بین ادله حرمت کذب و قاعده الخدعت و فی الحرب جائزت هم، این نسبتشون اون خصوص من وجهه، نسبتشون اون خصوص من وجهه، برای اینکه کذب ماده افتراقش اونجاییست که در جنگی در کار نیست، دشمنی در کار نیست، همینجور دروغ میگه، این ماده افتراقه که ادله کذب اون رو تحریم میکنه. ماده افتراق الخدعت و فی الحرب جائزت هم که کذب نباشه، اون فریب‌های دیگری است که در جنگ به کار میره، میاد عرض شود که دروغ نمیگه لفظی و اینها، میاد یه جایی رو آتشی برمی‌افروزه، طرف فکر میکنه لشکر اینجا هستن، همه میان این سمت در حالی که لشکر با چراغ خاموش از جای دیگه میخواد حمله بکنه، این خدعه است، ولی کذب که نیست، این ماده افتراق از این طرف. این دو دلیل دو ماده افتراق دارن، الکذب و فی غیر الحرب ماده افتراق اطلاقات کذب، الخدعت و به غیر الکذب با یه شیوه های دیگری، اینم ماده افتراق ادله خود است. اما خدعه کاذبانه، کذبی که در خدعه به کار می رود، این ماده اجتماعه. خب اینجا ماده اجتماع که شد، اینجا نیست که بگیم این بر اون مقدمه، تعارض من وجهه و ماده اجتماع کذب فریب دهنده است. این ممکنه کسی اشکال بکنه، پس اینطور نیست که همینجور شما بیاد بگید که روایات خاصه که ضعیف بود سه چهارتاش. اون تزاهم هم که قاعده کلی است که با اعمال میشه، هر جایی مصداق پیدا بکنه اعمال میشه. شما بیشتر تکیهتون در کذب در جنگ بر قاعده الخدعت و فی الحرب بود و این قاعده نسبتش با قاعده حرمت کذب نسبت من وجهه، نه اون خصوص مطلق که بگیم این اون رو تقیید میزنه. این سوالیه که ممکنه اینجا مطرح بشه. پاسخ این سوال این است که اینجا از اون مواردی است که مکرر اوائل امسال که بحث رو شروع میکردیم میگفتیم که قاعده اصولی این است که عامین من وجه در ماده اجتماع تعارض و تساقط میکنن، اما یک قواعده و تفسره های این قاعده عامه داشت، در یه مواردی علی رغم این که من وجهند یکی بر دیگری مقدم میشه. دو سه موردش همون اوائل امسال تون بحث دفع و ضرر عرض کردیم. یکی از اون تبصره های این عامین من وجه، قاعده تعارض عامین من وجه در ماده اجتماعی، قاعده اصولی است. یکی از موارد تعارضش اینه که عرض شود که اگر بخواهیم یکی از ادله را به موارد افتراق تخصیص بدهیم و ماده اجتماع را از اون بگیریم، اون حمله فرد، حمله مطلق بر فرد نادر می شود و نمی شود این ماده اجتماع رو، میشه از این گرفت ولی نمیشه از اون گرفت. جواب اول این سوال همینه. ممکنه این تفسیره رو ما اینجا اجرا بکنیم، بگیم این ماده اجتماع کذب خدعه‌ای، کذبی که در حرب به کار میره، این رو از مطلقات کذب بگیریم، این ضرری به جایی نمیخوره. کذب اینقدر مصداق داره که کذب در خدعه در حرب رو ازش بگیری هیچ ضرری به جایی نمیخوره، نه آسمانی به زمین میاد نه زمینی به آسمان میره، هیچ مشکلی نداره. اما در طرف حرب اون ادله دیگه بخوایم بگیم خدعه ای که کذب نباشه، این حالا یا حمله بر فرد نادره، معمولا در خدعه یه نوع کذبی باید در کار بیاد، یا اگرم حالا خیلی نگیم حمله بر فرد نادره، ذهن سلیم عرفی میگه که این خدعه ای که اونجا گفته میشه، توجه کردید، اون خدعه نمیتونه شامل کذب نشه. مناسبات حکم موضوع میگه حتما شامل کذب میشه. اصلا مناسبات حکم موضوع که جنگ اصلا مبناش بر همین فریب دادنه، اگر این فریب و اینها در جنگ نیاد که غالب جنگ ها مغلوبه میشه. اصلا قوام جنگ به اینه که دشمنا سر کار بگذاری، کلا سرش بگذاری. با این که با این نکته که ماده اجتماع را ماده اجتماع را اگر بخواهیم از دلیل کذب بگیریم چندان مشکلی ایجاد نمی‌کنه، ولی اگر بخوایم ماده اجتماع را از دلیل خدعه بگیریم، حالا یا اینکه بگیم از اول اونا نمیگیره یا تعارض میکنن، تساقط میکنن و اون شامل موارد کذب نمیشود، حمل ادله خدعه بر فرد نادر میشه و لااقل حالا اگه اینم نگیم که اصراری بر این نیست، مناسبات حکم موضوع میگه که نمیشه کذب رو از خدعه بیاری بیرون، این شاه فرد خدعه است و این فرد واضح و بارز خدعه رو بخوام ازش بگیریم، این یک نوع استهجانی در قصه است. این جواب اوله. پس علی رغم این که قاعده این است که در عامین من وجه در ماده اجتماع تعارض میکنن، اما این قاعده عام تفسیری داره که اینجا جای اون تفسیره است و اون تفسیره این است که هم خروج ماده اجتماع اگر از یکی از این دو دلیل، نه از هر دوش، از یکی موجب یه نوع استهجانیه، میگه این نباید از اون بره بیرون، از اون یکی میره بیرون ولی از این در این شمول این باقی میمانه. این یک جوابه. جواب دومم اینه که خب حالا فرض بگیرید که بگیم نه این پاسخ اولم رو کسی نپذیره، بگن اینا در ماده اجتماع تعارض میکنن، تساقط میکنن، باز هم نتیجه همونیست که ما میخواهیم، تعارض میکنه، تساقط میکنه، میاد عرض شود که اصل عملی که میگه براءت جایز، مشکلی نیست، چه عام فوقی حالا نداریم، عام فوق هم داشته باشیم اون جواز تکلم به هر چیزیست که میخواد بگه، یا عام فوق که باز میگه جایزه، یا اصل که باز میگه براءت. پس این شبه هم در اینجا وارد نیست و این تقدم ادله خدعه بر که عمومات کذب این محرزه، ولذا کذب در مقام حرب این جایزه. چرا جایزه؟ لتقدم قاعدت الخدعت و فی الحرب جایزتون علا ادلت حرمت الکذب. این و این حاضر تقدم نه از باب عموم خصوص مطلقه، نه من وجهه، ولی علی رغم این که من وجهه در ماده اجتماع این بر اون مقدمه. نه حرمت کذب که رفت کنار، خودش همین در تعارض بود. نه 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 روایات که گفتیم چی نیست، نه 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 ما روایات رو گذاشیم کنار، گفتیم ضعیفه، گفتیم ادله حرمت کذب با ادله جواز خودعه این دوتا رو با هم سنجیدیم و عام فوقمون دیگه چیزی نداریم، مگر اینکه بگیم جواز تکلم به هر چیزی اگر اطلاق اینجوری داشته باشیم، اگر هم نداشته باشیم براءته. این نکته فنی است که در اینجا هست. من باز هم یادآوری میکنم، تاکید میکنم که هرگاه این یعنی اصولا نسبت سنجی بین روایات یک امر پیچیده و جای تأمل و دقته. شما در هر بحث فقهی اخلاقی چیزی برید، این نسبت ها خیلی مهمه که به خوبی متفتن باش باشید. و این نکته هم بسیار مهمه که اگر من وجه هست، ولو اینکه اصل بر تساقط در ماده اجتماع هست، اما یه تفسیره هایی داره که اون تفسیره ها رو باید همیشه متفتن باشید و دقت بکنید. اینم از این مسئله. بنابراین روایات خاصم البته یه نوع تأییدی میکنه این قصه را دیگه، ولو اینکه ضعیفه ولی هماهنگ با این جمع و این هاست، موجب یک اطمینان خاطری میشه به اینکه کذب در هر بگیم جایزه. نه با در زمان صدور نص باشه، بعدش معلوم نیست اینطور باشه. این از این مسئله. بنابراین مورد چهارم را ما به عنوان استثناء قبول داریم، ولی نه روایات خاصه، بلکه به خاطر قاعده جواز خدعه و احیانا اگر اونم حالا کسی شبهه‌ای درش داشته باشه به خاطر همون تزاحم و اینها. بله این بله ما این سه وجه بود، یک وجه چهارمی هم داشتیم که میگفتیم که اون اصلاح، بله بله اونم رو عرض کردیم. این حالا چون یه نکته خاصی داشت این وجه رو گفتیم. یک وجه دیگری هم غیر از این سه وجه داشتیم که ادله اصلاح گفتیم یه جوری معنا میشه، نه اصلاح به معنای فقط اصلاح ذات البینه، نه اصلاح به معنای مطلق کار خوب، بلکه اصلاح معنای دفع الفساده. و به اون معنا هم گفتیم یه معنای عام میداره که خب طبعا اینجا را میگیره، اونم چه هست. و عرض شود که خب اونم دلیل خیلی خوبی است که دیروز جلسه قبل عرض کردیم. پس تا اینجا معلوم شد که استثنای اول و دوم تام بود، سوم تام نبود، چهارم که مرحوم شیخ و معمولا به سرعت ازش عبور کردن اتفاقا استثنای مهمیه که چهار دلیل برش اقامه شد که یکیش تام نبود. یک دلیل روایات خاصه، اون سه چهار روایت خاصه بود که ضعیف بود که البته معید هست. دو الخدعت و فلحرب بود با همین بیان فنی که امروز تکمیل کردیم. سوم هم قاعده جواز کز در اصلاح بود که فقط اصلاح ذات البین نبود، یه خود شمول بیشتری داشت و ما اون را در واقع مستثنا قرار دادیم، گفتیم اونم اینجا میگیره. یکم تزاهمه. ضمن این بحث ها معلوم شد که اون اصلاحی که به عنوان استثنای دوم ما به شمار آوردیم با اون کلمات مشهور و غالب که اصلاح ذات البین میگن ما یه تفاوت داشت، یه خود عامتر بود این استثنایی که ما عرض میکردیم. اینم حتما باید بهش توجه دقیقی باشه. بله بله، ببینید اون این اون فروعاتی که در قاعده اصلاح گفتیم، ببینید حالا چند تاشو من اینجا عرض میکنم. یکی این که حالا اگر مندو در حرب راه دیگری هم جز این کز وجود داره، توریه بکنه یا اقدام دیگری انجام بده، جایزه باز. چرا؟ برای اینکه هم قاعده اصلاح گفتیم اطلاق داره، مورد اصلاح اطلاق داره، هم ادله جواز الخدع فی الحرب اطلاق داره، برضا اون مشکلی نداره. عرض شود که و چیزهایی از این قبیل دیگه نظیر اون فروعی که اونجا میگفتیم اینجا هست. البته عرض شود که خب این قاعده که مندوهی مثل فروعات ذیل این دو سه تا مطلبه که روشنه. یکی این که اگر متمکن از توریه باشد یا مندوحه دیگری داشته باشد بازم جایزه در جنگ این دروغ رو بگه. عرض میکنیم جایزه به خاطر اطلاقات هم اصلاح و هم اطلاقات الخدعت و فلحر. این یک مطلب این است که آیا این قاعده فقط مخصوص جنگ سخت و آشکار و معرکه است یا اون تقابل‌های دیگری که بین حق و باطل هم برقرار میشه در اون چنین چیزی جریان داره، جوازه، جایزه در اون کز. اینجا هم اگر ما دلیل الخدعت و فلحرب بگیریم، نه اونا منصرفه و ظهور داره در جنگ‌های سخت و رویاروی. حالا البته رویاروی در یه جنگ اونش تفاوت میکنه، در یه زمانی که با شمشیر مقابل هم قرار میگرفتن، حالا که با هواپیما و با موشک هم به یکدیگر حمله میکنن، ولی جنگه همه اینا رو میگیره. اما حالا جنگ ها تقابل های دیگری که تبلیغاتی اقتصادی یا نمیدونم چی، اون الخدعت و فلحرب شد اون رو نگیره. اما ادله اصلاحی که با معنای مطلق میگفتیم اون رو میگیره، یعنی دفع یک فسادی که متوجه حالا فرد یا جامعه است. ادله خدعت و فلحرب هم ممکنه کسی بگه با تنقیح منات در این جایی که یه جنگ اقتصادیه که هیچ اثرش کمتر از یه جنگ تسلیحاتی نیست، ممکنه بگیم میگیره. ولی حالا اگر در اون تنقیح منات خدعت و جواز الخدعت فلحرب اون جنگ های اقتصادی و تبلیغاتی و نرم و نمیدونم اینها رو نگیره، نگیم تنقیح منات میشه، لااقل ادله اصلاح اطلاق داره اون رو میگیره. بله میگیم که ادله اصلاح این نوع موارد تقابل اینجور رو میگیره که چی نداره. ممکنه البته کسی حالا الخدعت و فلحرب جایزتون هم رو بگه، تنقیح منات بکنه، اینا رو میگیره، اما اون حالا نیاز به کار داره. و در کتاب جهاد ما بحثی هم نکردیم، خیلی هم من کار خاصی رو نکردم که ببینیم حالا این خدعت و فلحرب چه مقدار شمول و سعه داره اون دیگه با در اونجا دیگه. ولذا میگیم که الخدعت و فلحرب این را نمیگیره، ولی قاعده اصلاح با اون شمولی که ما عرض کردیم این را میگیره. ادله دفع ضرر هم گفتیم که حالا یا شمولش یا فهواش ممکنه اینها را بگیره دیگه. ولذا هم قاعده اصلاح هم ادله دفع ضرر این موارد را میگیره، به خصوص اونجایی که مندوحه نداشته باشه، یعنی با یک دروغ داره توی جنگ اقتصادی یک کید عظیم دشمن رو دفع میکنه، ظاهرا این ادله اون رو میگیره. یا البته یه جاهایی که مثل یه جنگ اقتصادی که امروز وجود داره، در این نوع موارد که به نظر میاد که قطعا الخدعت و فلحرب هم به مناطش اون رو میگیره، دفع ضرر به اولویت اون رو میگیره، اگر نگیم شمولش اون رو میگیره، و شکی در این نیست که اون منات و ملاک اینجا رو میگیره. حالا وقتی میخواد تحریم رو دور بزنه و دروغ بگه دیگه قطعا جایزه، این شکی درش نیست. بله بله فعلیه قطعیه بله. و نه همین جنگ اقتصادی تحریم که وجود داره قطعا از مصادیقی است که میشود در اون متوسل به خدعه شد، انواع خدعه، و از جمله کذب برای اینکه تحریم رو دور بزنه، بازار پیدا بکنه، بفروشه، بخره، امثال اینها. این هم از این مسئله. البته حالا اگر در باب جهاد بریم و بخوایم قاعده خدعه را بحث بکنیم، فروعات و بحث های خیلی زیادی هست، ولی دیگه دور میشیم از بحث اینجا. مورد این چهار مورد. مورد پنج نه، خود مرحوم شیخ هم که آخرش این اطلاق رو پذیرفته در اون. نه 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 آه؟ بله نه، در این حال اینجور نیست که اون طرف مایل شده باشه و عبور کرده باشه. عرض شود که این مطلب این استثنای چهارم بود. استثنای پنجمی که در بعضی روایات آمده، وعده به اهل، حالا این دیگه یک بحثیه که با حقوق زن و نام اعتماد برقرار میکنه، وعده به خانواده است. اینم ببینیم چیه قصهش در این روایاتی که ملاحظه میکنی که در وعد آمده. این استثنای پنجمه، وعده دادن به اهل. گفته شده که در اونجا تخلف از اون یا کذب در وعد جایزه، از مستثنیات شمرده شده. بله؟ حالا عرض میکنیم، اجازه بدید عرض میکنیم. حالا عرض میکنیم، عجله نکنید. اول این روایاتی که در بحث شده وارد شده ببینیم چی هست، و بعد راه حلی ببینیم داره یا اینکه در این خصوص وعده لأهل چهار یا پنج، فکر میکنم چهار روایت در وسائل و مستدرک آمده، دو تا در خود باب 141 وسائل و دو تا هم در باب در مستدرک ذیل این باب هست. روایت اول باب 141 که مکرر این روایت رو در بحث ها خونده ایم، در همون داستان وصیت پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه به امیرالمؤمنین هست که در اون وصیت فرمودن ان الله احب الكذب في الصلاح و ابغض الصدق في الفساد، و در ادامه فرمودن یا علی ثلاث يحسن فيهن الكذب المكيده في الحرب وعدتك زوجتك و عدتك زوجتك، وعده ای که به همسر میدهی، و الاصلاح بین الناس. این یک روایتی که عدتك زوجتك، این روایت البته ضعیفه، از نظر سند ضعیفه، مکرر گفتیم. از نظر دلالت هم نکته رو توجه داشته باشید که اینجا داره عدتك زوجتك، فقط همسر داره، اهل نداره. این یک روایت. دومین روایت همین روایت دو این باب هست که این روایت هم قبلا گفتیم روایت ضعیفه، روایت محاربی است از امام باقر، باز از پیغمبره که سلاس یحتن فیهن الکذب. دومیش عدتو که زوجتک، اینجا هم این همونه، وعده به همسره. اینم مدلولش با اون قبلی یکیست که میگه جایزه، بلکه چیزی بالاتر از جواز میگه یحسن فیهن الکذب، گویا یه ترغیبی هم درش هست. درسته. حالا اجازه بدید این روایت هم پس ضعیفه و مدلولش همون عدتو که زوجتک هست مثل روایت قبل، و یحسنو هم داره. اینا این دوتا روایت نکاتش مشترکه، هر دو هم البته ضعیفه. این دو روایت که روایت اول و دوم باب 141 از احکام عشرت بود در متن وسائل، بله در این باب در وسائل دیگه چیزی نیست، در مستدرک در ذیل همین باب 141 یعنی باب جواز الکذب فی الاصلاح، دو سه روایت هم در مستدرکه. روایت اولش روایت اول همین باب مستدرکه که روایت جعفریاته و ضعیفه، قبلا هم گفتیم. این هم از پیغمبره که لا یصلح الکذب الا فی ثلاثه مواطن. اولش داره کذب الرجل لامرأته که این روایت هم ضعیفه از نظر سند، از نظر دلالت هم امرأه هست، همون زنه، و تفاوتش با اون دو روایت این بود که اونا داشت یحسن فیهن الکذب، یه نوع ترغیب و استحبابی درش بود، اینجا اون نیست، فقط میگه لا یصلح مگر در اینجا، یعنی ممکنه این بگیم همون استحبابه، ولی ممکن هم هست که بگیم فقط جواز را میگه. اینم روایت سوم که اول باب وسائله. روایت چهارم روایت چهارم در مستدرکه که این روایت هم باز مقطوع است، بدون سند، از مشکات الانوار نقل شده که امام صادق فرمودن کل کذب مسئول عن یوم ما الا کذب فی ثلاثه، یکیش و رجل وعد اهله شیئا ولا يريد ان يتم لهم علی يريد بذلك ده. این روایت هم هست، این روایت هم البته روایت سند نداره، و فقط تفاوتی که نکته دلالی این روایت با جاهای دیگه داره اینه که اونا یا زوجته یا امرأته بود، اینجا اهله داره، اهل که باشه یک کمی شمول داره، بچه ها و نمیدونم امثال این هم را ممکنه بگیره. البته این فقط در یک روایت آمده. این چهار روایتی است که ما الان پیدا کردیم، یعنی در وسائل مستدرک. حالا عامه رو اصلا مراجعه نکردم، نمیدونم اصلا این قصه تو کلمات عامه هست یا نیست، نمیدونم. خب این روایات عمدتا همون زوجه و مرأه بود، جد یکی که اهل داشت. در اینجا چند نکته وجود داره که باید بهش توجه کرد. یکی این که این روایات، حالا سه تا چهار تا روایاتی که در اینجا هست، همش ضعافن و روایات معتبری در بین اینها نیست، و این روایات را طبعا نمیشه از باب اون قاعده استفاضه و اینها بپذیریم، برای اینکه هم کثرتش خیلی زیاد نیست و بالا نیست، به خصوص که بعضی از اینا ممکنه به بعضی دیگه برگرده، اونی که سند اصلا نداره ممکنه بگیم همونیست که سند ضعیف داره، اصلا غیر از اون چیزی نیست، و علاوه بر این که اون کثرت لازم در اینجا نیست، مضاف بر این که اگر همون کثرتی هم در اینجا بود، اینجا از اون جایی نیست که به استفاضه‌ای بشه تمسک کرد، برای اینکه یک امریست خلاف قواعد و با یک اموری که ممکنه شک برانگیزم باشه، اینجور نیست که یک مطلب منقه صافی باشه که آدم بتونه به اون به سادگی بپذیره، ولی اون که حالا روایت ضعیفه بگیم جمعش میکنیم و قبول میکنیم. ولی اینجا هم ضعیفند، هم کثرتش بالا نیست، هم اینکه محتوا و موضوع هم یه موضوع شک برانگیزی است. چی؟ حالا اینا عرض میکنیم. اینم یک مطلب که پس از نظر سند اینها قابل چی نیست. از نظر عرض شود که دلالت همینجا چند تا مطلبه که باید بهش توجه داشت. یکی این که بعضی گفتن که این مربوط به وعد است، وعدم انشاء است، این ربطی به کذب نداره اصلا. وعده دادن و تخلف کردن هم مشهور، این میگن که تخلف از وعد جایزه، ولو که مکروهه ولی جایزه، حرام نیست تخلف از وعد. و این بعضی اینجور جواب دادن که اصلا این روایات ربطی به بحث کذب نداره، کذب در اخباریات و اینا در وعده، و وعدم که واجب الوفا نیست، این اصلا طبق همون قواعده. اینا بعضی اینجور فرمودن. این را رو مبانی که قبلا پای ریزی شده این جواب درست نیست، برای اینکه قبلا ما گفتیم که وعد، تخلف از وعد که به نحوی میگفتیم حرامه اولا، و ثانیا میگفتیم که وعد ولی اون که از انشاءاته اما یک خبرهای التزامی داره، و ما میگفتیم خبرهای التزامی هم مشمول قاعده صدق و کذب هست. غیر مشهور بود این نظر، و بنابراین اینجا هم مصداق کذب هست. خود روایات هم تعبیر کذب در این آوردن. حالا این به ملاحظه اینه که یا اصلا خود وعد اصلا درش کذب به کار رفته، اصلا حرامه یعنی تخلف، یا اینه که نه به ملاحظه این که وعد وقتی که داره وعده میده التزاماً داره یه خبری هم میده و در اون وقت کذب راه پیدا میکنه، و به خصوص داره که ولا یرید و ان یتم لهم، همون وقتی هم که داره وعده میده نمیخواد که میگه فلان سفر میبرم تو را، ولی همون وقت هم بنا نداره انجام بده، فعلا میخواد یه جوری خونه را آروم بکنه، دعواست میخواد دعوا را چه بکنه. بنابراین این هم یه مطلب که بعضی گفتن که این روایات مثلا ربطی به باب کذب نداره، کذبی هم که اینجا آمده مجازنه، برای اینکه وعد در انشاءاته و بحث کذب در اخباراته، و دو باب و دو وادیه اصلا ربطی به هم نداره که اینو استثنایی بشه. این بعضی اینو فرمودن که اینو ما جواب دادیم که نه، کذب در وعد چون خبر التزامی داره اون خبر ملازمیش مصداق کذب میشه و این روایات اون رو میگیره. این یک مطلب. مطلب دومی که اینجا گفته شده، پس این یه راه حل بود که بگیم اصلا ربطی به کذب نداره، ما میگیم نه ربط داره. راه حل دیگری که اینجا آمده اینیست که ایشون بهش اشاره کردن، با اون اینه که کسی بگوید که این روایات حمل می شود بر اون جایی که داره وعده دروغی میده، اما یرید و به ذالک دفع ضرر، یعنی در خونه مشکلی پیدا شده، دعوایی است، اعصابش خرد شده، داره چی میکنه، مسائلی از این قبیله، برای دفع اون چی میگه حالا تابستون یه تبریزی میبریم مثلا، توجه کردی عمره میبره این اینجوریست، یعنی یه نوع مفسدهی پیدا شده میخواد اون مفسده رو دفع بکنه، و بگیم این روایات هم نمیشود بر دفع ضرر و دفع مفسده، چون سائل از تبریز بود ما هرچند که این حمله بر اینها بشه. اینم یک راهیست که ممکنه کسی این رو بگه. شاهدی هم داره در این روایت چهارمی که اینجا خوندیم، داره که یرید و به ذالک دفعها، یعنی در واقع مقصودش اینه که دفع بکنه اون ضرری که داره وارد میشه. این شاهد هم داره تو این روایت. این هم یک وجه دیگری است که اینجا وجود داره، که این وجه هم نمیخوام حالا حتما بگیم تام نیست، اما اگر روایات سندش معتبر بود اینو نمیپذیرفتیم، برای اینکه اون دو سه روایت مطلقه، عدتو که زوجتک، مگر اینکه کسی بگه نه اونم منصرفه به اینه، که اینم خیلی بعیده. ولی اون روایت چهارم چرا بعید نیست؟ یورید و به ذالک دفعه ها در واقع میخواد بگه این استثناء جدیدی نیست، این همون استثناء دفع الفساد، اصلاح دفع الفساد که اینجا مصداق پیدا کرده و فقط در جایی است که با این وعده و دروغی که داره انشاء میکنه در حقیقت یک مشکلی که در فضای خانه پیدا شده میخواد اون رو رفع بکنه. یه مقدارم حالا متداول هم هست دیگه این مسئله و میشه. منتها خب بعضی اون روایات دیگرش مطلقه، این قید و این چیزها نداره. ادعای انصراف هم خیلی شاید ادعای تامی نباشه. این هم یک مطلب. مطلب سوم هم اینه که این حکم اگر هم کسی بپذیرد فقط در همسره، در بچه ها نیست، ولو اینکه تعبیر در یک روایت هم اهل داره، ولی باز اینجور نیست. چرا فقط مخصوص همسره؟ برای اینکه سه تا روایت که فقط داشت زوجتک یا امرأتک، این که روشنه. اون روایتی هم داشت اهل، اونم اگر اطلاق داشته باشه حتما تقیید خورده. به چی تقیید خورده؟ به روایاتی که در باب 88، باب 88 ابواب احکام اولاد در کتاب النکاح وارد شده. این روایات من الان وسائل همراهم نیست، ولی در کتاب، در فقه تربیتی، در تربیت خانوادگی این روایات رو همش اونجا خوندیم. باب 88 ابواب احکام اولاد، ابواب احکام اولاد باب 88، در اونجا اصلا دو سه روایت در خود وسائل آمده، دو سه روایت هم در مستدرک آمده. دوستانی که اون ابحاث را بودن شاید به یادشون باشه. اونجا داره که اذا وعدتم الصبيان ففولهم، اگر به بچه ها در خانه وعده دادید، صبيان البته اونجا گفتیم اطلاق هم داره و هم از بچه های خودش یا دیگرانه، بعضیش ظاهره در بچه های خودشه، بعضی هم مطلقه و علایالن بچه های خودش قطعا میگیره اون روایات. و همونجا میگفتیم که اون روایات طوریست که اگر وعده وجوب وفای به وعد به طور مطلق هم کسی قبول نکنه، در وعده به بچه ها بعید نیست قائل به وجوب بشین. حتی اگر اون بگیم وفای به وعد وجوب نداره، استحباب داره، اما نسبت به فرزندان و بچه های کوچک صبیان وجوب داره، بعید نیست که وجوب داشته باشه. اگرم وجوب نگیم بگیم استحباب، تأکد استحباب داره. روایات متعدد داره که اذا وعدتم الصبيان ففولهم فانهم يرون انكم ترزقونهم. تعلیل هم کرده امام، فرماد این بچه های اصلا گویا معاذ الله خدای اونها شما هستید، اونها که چیزی نمیدونن، همه چیزشون شما هستید، شما عواطفشون را با تخلف از وعده خدشدار نکنید. اون بعد عاطفی را در اونجا اینقدر تاکید داره در بچه ها که وفای به وعد بکنید، توجه بکنید، هم محبت بچه ها، هم ابراز محبت، هم وفای به وعد، اینا همه جدا جدا ما قبلا بحث کردیم. اون وقت در اون بحث روایات معتبرم داریم. حالا سه چهار روایت داریم که یکیش معتبره. روایت کلیب سیداویه، روایت دوم سوم همون باب 88 که تا کلیب سیداوی درست سند، کلیب سیداوی هم از کسانی است که صفوان از اون نقل کرده. چند روایت غیر معتبر دیگه هم داره ولی یکیش معتبره. و اون روایات وقت حتی اگر این روایات هم درست بود و میپذیرفتیم اهلم داشت، اون روایات مقیده، میگه بچه ها نوفا بکن، وقت این مخصوص زن میشد. ولی زا سه تا روایاتش اختصاص به امرأه داره، زوجه داره، یکی هم که مطلقه اگرم درست بود که نیست، سندش ضعیفه، باز اون روایات مقیدش بود. اینم یک مطلب. اون نه، اون مشمول اطلاقاته، درسته، بله، ولی روایت اینو نمیگه، مثلا این روایات ضعیفه. بله، نه، این روایات قطعا، یعنی آدم نمیتونه مطمئن بشه که خصوصیت نداره. منتها یه نکته دیگری هم که اینجا وجود داره این است که حالا بنابراین این روایات ضعیف بود، کثرتی هم نداشت، قابل اعتنام نبود. موضوع هم یه مقدار موضوعی است که نمیشه به سادگی چی کرد. قطعا شامل بچه ها قطعا نمیشه، برای اینکه روایت معتبر داره میگه که وفا بکنید. علاوه بر این که در یه روایتی در همون باب 8 داره که بعد از این که میگه وفای به وعد بکنید برای فرزندانتون، بعد یه جمله ای داره که ان الله لا یغضب لشیء کغضبه للنساء والصبیان. خدا، حالا نمیدونم در همین روایت سیداوی اگه باشه که معتبرم هست، حالا اگر روایتش کسی، بله ذیل همین روایت سیداویه، اگه ذیل اینه که خب ذیل همین روایت سیداوی که روایت معتبره، میفرماد که ان الله لا یغضب لشیء کغضبه للنساء والصبیان. آزار دادن به همسر و فرزندان مورد غضب شدید خداوند تبارک و تعالی است. ذیل همین وفای وعده بچه ها بعید نیست که اون روایت در واقع میخواد بگه که این وفای به وعدی که بچه ها گفتی می شامل زنم می شود. اگر اون باشه که اون وقت معارض با اینها میشه و اون معتبر مقدمه بر اینها. ولذاست که حالا اینم از باب حقوق زن دیگه ما اونو پیدا کردیم، ما این خاطر داریم برجستش میکنیم. ذیل همون جایی که میگه وفای به وعده به بچه ها بکنید و اینقدر احترام برای بچه ها قائل اون روایات، و چه ثواب هایی ذکر شده دیگه، اونا در چیز عاطفی اونها رو قبلا بحث کردیم. ذیلش زنم رو در اداد بچه قرار میده، که اگر ما اون روایت تنها بود میگفتیم این تعلیل داره اون صدر رو تعمیم میده، این وفای به وعده که بچه هاست میگه برای شامل زنم هست، زن خودش. البته اونجا نسیان مطلقه، مطلقه، منتها باز قدم متعقن زن خودشه. اون وقت اگر این باشه که دیگه اینجا بعید نیست که بگیم اون وفای به وعد با تأکد وجوبی یا استحباب مؤکدی که در بچه ها میگیم، برعکس این شامل زنم میشه و این روایات اصلا میره کنار، هم معتبر نیست هم در مقابلش اون روایته. اینم حاصل قصه که خیلی شما دیگه نگران نباشید، مسئله حل شد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.